بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در شبهة تحريمية موضوعیه محصوره است. عرض کردیم که اگر تکلیف شارع روشن شد، هیچ نوع نمی شود با اون تکلیف مخالفت کرد، نه مخالفت اجمالی نه مخالفت تفصیلی. چرا؟ اطلاق دلیل سه حالت را می گیرد: اجتنب عن الخمر، این هر سه حالت را میگیرد: خمر معلوم تفصیلی، خمر معلوم اجمالی، خمر شبهه بدوی. در شبهه بدوی دلیل داشتیم، اما این دوتا اطلاق اجتنب هر دو را گرفته، سواء علم بالتفصیل او علم بالاجمال. فقط دو روایت داشتیم، دو مورد داشتیم که در اونجا اجازه به ما دادن. یکی اموالی که مشتبه به ربا و غیر رباست، دیگری هم در صدقاتی که حلال و حرام مخلوطه. حتی اون دوتا را هم گاهی بعضی ها قبول نکردن، میگن اونجا از قبیل شبهه غیر محصوره است. حالا اگر صحیح شد که هیچ، اگر غیر محصور شد که اصلا در اسلام جایی نداریم که تجویز کرده باشن در اطراف علم اجمالی ترخیص را، اگر غیر محصور شد که هیچ، و اگر محصور شد فقط این دو مورد را داریم. در بقیه موارد اطلاق اجتنب هم معلوم تفصیلی و هم معلوم اجمالی. بعد اگر خاطرتون باشد به این مسئله رسیدیم که آیا ترخیص ممکن هست یا نه. گفتیم امکانش هست، شرع مقدس امکان ترخیص دارد. عرض کردم صورت اجمالی را بیرون کند، هر دو را یا یکی را امکانش هست. انما الکلام، آیا وقوع هم دارد یا وقوع ندارد. الان ادله کسانی را میخونم که مدعی هستند که در اطراف علم اجمالی شارع ترخیص داده. ادله القائلین بالترخیص فی اطراف العلم الاجمالی، ادله کسانی را که میخونیم که میخوان بگن علاوه بر این که ممکنه، واقع هم هست، از مرحله امکان بالاتر به مرحله وقوع. اینها با سه دلیل استدلال کرده اند: یکی استصحاب است، یکی براءت عقلیه، سوم هم براءت شرعی. سه دلیل بیشتر ندارن. الدلیل الاول قائلین به ترخیص، الاستصحاب. چطور؟ این عقد مشتبهین هست، هر دو قبلا پاک بودن، این عقد هر دو پاک بود. بعدا یقین پیدا کردیم که یکی از اینها آلوده شده. ما استصحاب داریم، میگیم کان هازل اینا تاهرن لا تنقض الیقین بالشک. بعد میگم سراغ این طرف، میگیم این اینا سابقا پاک بود، شک داریم که آیا نجس شده یا نه، لا تنقض الیقین بالشک. این حاصل دلیلشه. میخواد قاعده لا تنقض الیقین بالشک را در اطراف علم اجمالی اجرا کند، رو میکند به این اینا، جناب اینا، بله سابقا تو پاک بودی، لاکن غزال یقین به شک الانم پاکی. رو میکند به این انا تو سابقا پاک بودی لاکن غزال یقین به شک. این استدلالشه. و عجاب انه الشیخ الانصاری، نه در اینجا در آخر استصحاب، اگر آقایون بروید آخر استصحاب را مطالعه کنید در آنجا این جواب هست. شیخ جواب داده گفته اگر صدر قاعده، صدر کدام؟ لاکن غزل یقین به شک، اگر اطراف علم اجمالی را بگیرد یلزم تناقض الذیل مع الصدر. اگر صدر که لا تنقض الیقین به شک اطراف علم اجمالی را بگیرد یلزم تعارض الصدر مع الذیل. صدر کدومه؟ لا تنقض الیقین به شک. ذیل کدومه؟ بل تنقضها به یقین آخر مثله. خب صدر میگد هر دو پاکن. چرا؟ میگید این سابقا پاک بود الانم پاک، این سابقا پاک بود الانم پاک. ولی ذیل میگد نجسه. چرا؟ ذیل میگد ولیکن تنقضها به یقین آخر، من یقین آخر دارم. اون کدومه؟ یقین دارم یکی از اینها نجسه. پس اگر صدر بگد پاکه، ذیل میگد نجسه. ولو من یقین به طهارت داشتم، اما در این حالی که یقین به طهارت داشتم بعدن یقین به نجاست پیدا کردم که یکی از اینها نجس. پس اگر بگیم صدر اطراف علم اجمالی را میگیرد، لازمش این است که بین کلام امام معصوم بین صدر و ذیل تناقض باشد. صدر بگد پاکه، ذیل بگد نجسه. بل تنقضها به یقین آخر مثله. و چه کنیم؟ باید بگیم اصلا استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیرد. استصحاب مال شبهه بدبیگه هست. یه انای سابقا پاک بود، احتمال نجاست میدهم. بعد اونجا بگو لا تنقض الیقین به شک. در شبهه بدبیگه استصحاب جاری کن، اما بخواهید در اطراف علم اجمالی اجرا کنی، سعد میگد هر دو پاکن، زید میگد هر دو نجس. فان قلت، من این قلت میکنم ببینم جواب از شما میشنوم یا نه. چرا میخوام جواب از شما ببینم چقدر پیش مطالعه کردی. فان قلت، زید میگد بل تنقضها به یقین آخر مثله. باید مثل یقین اول باشه. یقین اول یقین تفصیلیه، و حال اینکه یقین دوم یقین اجمالیه. پس ذیل در اینجا وارد نیست. چرا؟ ذیل میگه به شرط اینکه یقین دوم هم مانند یقین اول تفصیلی باشد، و حال اینکه یقین دوم شما تفصیلی نیست، اجمالیه. پس در اینجا صدر شامل، ذیل شامل نیست. چرا؟ چون یقینش مثل یقین پیشین نیست. این قلتو این کلمه مثله را عجیب خودش در آورده. در روایت ندارد مثله، در روایت دارد بل تنقضها به یقین آخر. یقین آخر اطلاق دارد، هم یقین تفصیلی را میگیرد و هم یقین اجمالی. کلمه مثله از کیسه خود در آوردی، اعتراض کردی. این مهد روایت در وسائل لا تنقض الیقینه به شک بل تنقضه به یقین آخر داره، مثله نداره. بنابراین اگر بخواد کسی در اطراف علم اجمالی استصحاب کند دچار تناقض می شود. صدر بگد پاکه، زیل بگد نجس. برای اینکه تناقض پیش نیاد باید بگیم اصلا لا تنقض فقط مربوط است به شبهه بدویه هست. سابقا وضو داشتم، حالا نمیدونم وضو دارم یا نه. صبح وضو داشتم، حالا نمیدونم. اما اطراف علم اجمال بخواهید استصحاب جاری کنی یلزم تعارض صدر مع الذیل. اشکال این که یقین دوم مثل یقین اول نیست، این اشکال وارد نیست. در روایت کلمه مثله نداریم، کلمه آخر. اصولا من یک کلمه بگم، اصلا به عقیده ما ادله استصحاب انصراف دارد از اطراف علم اجمالی. امام که می‌فرماید لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر، این دست عرف بدیم اصلا میگد نسبت به عدل، نسبت به علم اجمالی منصرفه، شامل نیست. اگر بگن فلان آب بیار بخوریم، شما بگید آب بیار، میگید منصرف است به آب خوردن نه آب ریختن. همین طوری که در اونجا قائل به انصرافی. یا بگن اشتریت دابه، دابه یعنی اسب و امثال اسب، نمیرن سراغ عقرب و مار. خب عقرب و مارم جزء دابه هست در گدب فی الارض. همین طوری که در اونجاها قائل به انصرافید، اصولا ادله اصول بالاخص استصحاب از اطراف علم اجمالی منصرفه، فقط متوجه هست به شبهه بدویه. علاوه بر این میدونه چرا منصرفه؟ عرف این مسئله را تعارض تلقی میکند، میگد مولا از اون طرف میگد اجتنب الخمر، از این طرف میگد اگر مشتبه شد بخور. میگه این نمیشه، اگر خمر حرامه مشتبه شد چطور بخورم؟ عرف این را تناقض تلقی میکند، ولو میشود عقلا تناقض را رفع کرد، اما عقل خیلی از عرفه. عقلا ولی میشود تناقض را رفع کرد، بگیم شرع مقدس گفته خمری حرام است که معلومه به تفصیل باشه، عقلا میشود حل کرد. اما عرف تا به این مسئله را ندارد که از این طرف مولا بگد اجتنب عن الخمر، هر که شراب خورد 80 شلاق بزنید، از آن طرف بگد که این اگر اینا اینیست که هست که یکی خمره خوردنش مانع نداره، میگه تناقض. بنابراین الدلیل الاول ساره مردودن. دلیل اول کی؟ کسانی که میخوان بگن شرع مقدس در اطراف علم اجمالی ترخیص داده، یعنی مسئله امکان را میخوان به مرحله وقوع برسانند. امکان را ما قبول کردیم ولی وقوع را قبول نداریم. اما استصحاب همینطور که شیخ میگد یلزم التعارض بین الصدر و الذیل. الدلیل الثانی البراءة العقلية، البراءة العقلية. گاهی میخوان به براءة عقلی تمسک کنن، و بگن نه شرع مقدس نسبت به اطراف علم اجمالی ترخیص داده، ادله کسانی میخونم که بگن ترخیص داده. چرا؟ عقاب بلا بیان قبیحه، عقاب بلا بیان قبیحه. اینجا بیانی نیامده. بیان کدومه؟ بیان عبارت است بدانم که این خمره، این مشتبه است، اینا عین مشتبهینه. بیانی از شارع در اینجا نیست. عقاب بلا بیان قبیحه. بلا بیان را جناب عالی کن، بلا حجه، عقاب بلا حجه قبیحه. بگید در اینجا من حجتی ندارم. یلاح از علیه، چطور حجت نداری؟ حجت داری. عرض کردم خدمت با دیده باز بنگری حجت داری. حجت کدومه؟ اول درس گفتم. حجت کدومه؟ تکان بخور. حجت کدومه؟ اول درس گفتم. اجتنب عن الخمر یشمل الاصناف الثلاثه المعلوم بالتفصیل المعلوم بالاجمال المشکوک. قایت ما فی الباب، در مشکوک اجازه دادن برای اینکه عسر حرج نباشه، اما بقیه باقیه. چطور میگید من حجت ندارم؟ حجت همین کبراست. و اما صغرا، دیگه صغرا که لازم نیست که شرع مقدس بیاد در خانه افراد را دق دق بزند بگد فلان این خمر اون آب، این که شأن شارع نیست. که شأن شارع قانون کلی، قانون کلی گفته الهنا تبینه که حد و دلیل این آدم مردوده. اما دلیل الاول الاستصحاب، خواست استصحاب طهارت کند. جواب چه شد؟ یلزم تعارض صدر مع الذیل. دلیل دومش عقاب بلا بیان، عقاب بلا حجت. بگد من در اینجا حجت ندارم. عرض کردم شما حجت داری. حجت کدوم؟ اطلاق اجتنب هر سه صورت را میگیره. و اما بگید من صغرا را نمیشناسم، خب باید شما برید کارشناس بیارید بشناسید. وظیفه شارع نیست که بیاد صغراها را برای شما معرفی کنه. الدلیل الثالث للقائلین بالترخیص. اینها آمدن به براءت شرعی چسبیدن. آقایان میدونید البراءت علی قسمین، براءت عقلیه و براءت شرعیه. عقلیه کدومه؟ عقاب بلا بیان به این تکیه کند. شرعیه کدومه؟ اون روایات هفتگانه و هشتگانه هست. روایاتی که اینها تمسک میکنن، قسمت اعظم اینها ارتباطی به بحث ما نداره. کدام روایات؟ 5 روایت داریم که اصلا ارتباطی به اطراف علم اجمالی نداره. 1 حدیث رفع رفع ان امتی ما لا یعلمون، ما لا یعلمون شبهه بد بگره میگه. 2 الناس فی سعت ما لا یعلمون، این هم اطراف علم اجمالی را نمیگیره، شبهه بدبینیست. ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. گفتیم که اونی که وظیفه شارع است کبراست، کبرا را هم شارع عرفهم. بنابراین این روایاتی که 5 که اصلا نباید بحث کنیم، اینها اطراف علم اجمالی را نمیگیره. 3 را خوندم. کدام؟ 1 رفع ان امتی ما لا یعلمون. 2 الناس فی سعت ما لا یعلمون. 3 ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم بعرفهم، گفتم راجع به کبراست، کبرا را گفته. چهار، ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم. ما حجب الله علمه عن العباد، حدیث حجب، همه این حدیث ها اسم دارد. هنگامی که براعت را میخوندیم همه اینها اسم داشت. اسما را بگیم، حدیث الرف، دو، حدیث السعه، الناس فی سعه ما لا یعلمون، سه، حدیث المعرفه، ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، چهار، حدیث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم. یکی دیگر ما بله
حدیث
بله، كل شيء مطلق حتى يرد فيه حديث الاطلاق. این پنج تا را اصلا صحبتش نکن، به قول قومیان میگن چکش خور نداره. این پنج تا اگر کسی بگد مربوط به علم اجمالیه یا علم اجمالی را میگیرد، نمیشود به حرفش گوش کرد. این پنج تا شبهه بدویه است: حدیث الرفع، حدیث الحجب، حدیث السع، حدیث الایتا، یکی هم حدیث الاطلاق. کل شیء مطلق رهاست حتی گرد فیه نهیون. بله، دو روایت داریم ممکن مستمسک این آقا باشه. این آقا کدوم؟ میخواد اجازه بدهد اطراف اجمالی هم مرتکب بشم. حالا دوتا را اجازه نمیدهد، جعل ترخیص در یکی میخواد بکنه، مثل مرزای قومی، جعل ترخیص در یکی. دو روایت داریم، یکی از این روایت ها مربوط است به ارزکرم راوی هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه. سند حدیث اینه: روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه از کرم بیفر کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. بعدا حضرت چند تا مثال میزند. این حدیث، حدیث مسعدت ابن صدقه است. سند را بررسی کنید. اما اولی علی ابن ابراهیم، خب ثقه است، قبلش هم در شیخانه، این قبور را حفظ کنید، اینها مشایخن، اینها سند شیعه هستن. شیعه مال امسال و سال بعد نیست، ممکنه تا روز قیامت 10,000 سال فاصله باشد. این اسانید باید محفوظ باشه. علی ابن ابراهیم ثقه در همان شیخان است و پشت فرمانداره سابق، حالا دیگه نمیدونم چه شده. دو، در نسخه های ما ندارد ان ابیه، ولی در بعضی از نسخه ها دارد ان ابیه. ابیه کیه؟ ابراهیم بن هاشم. این دو نفر قومی نیستن، این دو نفر کوفی هم. اگر میگن علی ابن ابراهیم قومی، ابراهیم ابن هاشم قومی، اینا قومی نیستن، اینا کوفی هم. آمدن حدیث کوفیان را در قم منتشر کردن. شیعه مدرسه فقهی داشت، مدرسه حدیثی داشت. قم یک مدرسه بود، کوفه و بغداد مدرسه دیگر بود، شرق هم یک مدرسه دیگر. روایات کوفیان را به قم اینها آوردن، هر دو ثقه. ان هارون ابن مسلم، این هم ثقه است. اما مسعدت ابن صدقه فهو زیدی بطری، زیدیست و از قبیله فرقه بطریه هست. زیدیه چند فرقه هستند، یه فرقشان بطریه هست. ولی مرحوم مدرسی میگن علمای ما به روایات این آیه مسعده عمل کردن. بنابراین روایت صحیح هم نباشد معتبره هست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حکیم خیلی گرد جاها در مستمسک نمیگد صحیح، میگد معتبر، معتبره. یعنی به این معنا اگر هم صحیح هم نباشد علما بهش عمل کردن. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این به عینه تأکید چیه؟ یادداشت کنید، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این به عینه تأکید چیه؟ عبد عینه تأکیده. حضرت امام می فرمود به عینه تأکید تعلمه، حتی تعلم به عینه. توجه فرمودی، تأکید بر فعل می گرفت. ولی از نظر من نه، این به عینه تأکید ضمیر انه است. حتی تعلم ان، حتی تعلم انه به عینه، انه به عینه حرامان، به عینه بشناسید. اگر تأکید انه شد شاهد بر طرفه. چرا؟ چون در علم اجماری ما انه به عینه نداریم، بلکه یا این حرامه یا اون حرام. حضرت امام می فرمود به عینه تأکید تعلم است. اگر تأکید تعلم باشد اصلا این روایت شاهد طرف نیست. حتی تعلم به عینه، یعنی علمتون چشم‌بندی نباشد، علمتون قطعی باشه. اما اونجور که من میگم شاهد میشود، حتی تعلم انه اون شی به عینه حرامان، در اطراف علم اجمالی به عینه نیست. من نمیتونم بگم این انا به عینه خمره یا اون انا به عینه خمره. بنابراین اگر به عینه را تأکید ضمیر بگیریم برای این قائل یک دلیلی است. استصحاب دلیل نشد، براءت عقلی دلیل نشد، براءت شرعی پنج روایت عرض کرده مربوط است به شبهه بدویه. اونی که میتواند شاهد این طرح باشد همین روایت مسعدت ابن صدقه است که به عینه تأکید ضمیر انه باشد، حتی تعلم انه اون شی به عینه حرامان. من در علم اجباری به عینه نداریم. گناه از علیه اون کدومه؟ حفظت شیئن و قابت انکه اشیاءو. صدر روایت را گرفتیم، مثال هایی که امام میزند نگرفتیم، بلکه صدر روایت همین طوری که میگید اطراف علم اجمالی را میگیریم. میگد به عینه ندانید حلاله. اما ببینیم مثال هایی که حضرت میزند کدومه؟ تمام مثال هایی که میزند شبهه بدبیگست. لطف کنید من روایت بخونم. یک، لباسی را از بازار خریدی، لباسی را از بازار خریدی، احتمال بدیدین دزدی باشد، این شبهه بد میگرد. حضرت میفرماید لباسی را که از بازار خریدی بپوش، احتمال اینکه دزدی باشد مهم نیست. و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته، در حالی که وهوه سرقه، احتمال میدن دزدی باشه، خوشبه مدبیگه است. دو، عرض کنم خدمتون که غلامی را از بازار خریده، دیگران مثال که نیست، من احتمال میدم این غلام از غلامهای افریقا بوده، آزاد بوده، رفتند و گرفتند و مجبورش کردند، کردنش غلام، فروختن، و الا اصلا این آزاد بوده. و المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه. چرا؟ کسانی بودن خودشون را میفروختن. چرا؟ تا شکمشون سیر بشه. میگفتن اگر غلام باشیم شکم سیر داریم، اما آزاد باشیم حتی نون خوردنی نداریم. او خدع و بیع بهرن. حضرت میفرمین احتمال اهمیت نده. این غلامی را که در بازار آوردن فروختن، این احتمالها را زیر پا بگذار که آزاد بوده خودش را فروخته یا اینکه مجبورش که در شبهه بد بگه. سه او امرأتان تحتک. آشبم بزن که این عبارت زشته. او امرأتان تحتک چه عبارتی حضرت میگه؟ حضرت سرتاپا ادبه. او امرأتان تحتک یعنی چه؟ ها این حاکی از آن است که ما در ادب عربی وارد نیستیم. در ادب عربی این اصطلاحات فراوانه. امرأتون تحتک یعنی زیر دستت هست، یعنی حباده تو هست. توجه فرمودی؟ این سبک روایات به معنای بی ادبی نیست. ما سیوطی میخوندیم، استادمان شعر را میگفت و بعدن میگفت شعر بدیگه. ازا باهره جن تحتهو هنزریتون. باهری بشود فاعل، هنزری بشود. گفتم نه آقا، این شما در ادب عربی وارد بشود تحتهو به معنای زوج او باشه. مثلا در روایت داریم پیغمبر اکرم در فلان شب بنا علی زینب. بنا علی زینب یعنی چه؟ بنا در لغت ما معنی ساختمانه، ولی در اصطلاح عرب بنا علیه یعنی عروسی کرد. این اصطلاحا خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای حجت هر دو سال یک دوره از سرخمیر تا مغنی را مطالعه میکرد، هر دو سال یک بار، که مبادا این قواعد از دست ما بره. خب او امرأتون تحتکی وهیه اختک، تحتک وهیه اختک او رضیعتک. ممکنه خواهر من باشه، ممکنه از کلم همشیر من باشه. به این احتمال ها اهمیت نده. بعد حضرت می فرمد ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین او تقوب به البینه. صدر روایت البته زننده است. صدر روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه اون شیء بعینه حرامان زننده است. اطراف علم اجباری را ممکنه بگیره، ولی مثال هایی که حضرت میزند همه اینها شبهه بدبیجه است. این مثال ها قرینه بر این است که اون قاعده مربوط به اطراف علم اجباری نیست، مربوط است به شبهه بدبیجه. مثال ها اطلاق روایت را از بین میبرند. اطلاق روایت که هم اطراف علم اجمالی و هم شبهه بد بگره میگیرد، این مثالها قرینه میشود که ما نتونیم از روایات اطلاق استفاده کنیم. اسمش چی میگن؟ قرینه الموجود. گاهی شک در قرینه هست، گاهی هم شک در قرینه الموجود. احتمال دارد اینها قرینه باشه. خب یه سؤالی را من مطرح میکنم، شما شب مطالعه کنید جوابش بیارید. اون کدومه؟ حضرت در این موارد به اصل براءت تمسک کرده و حال اینکه در این موارد اصل براءت چندان نقشی نداره. حلیت مربوط است به قواعد دیگر. مثال اول، از بازار رفتم عبا خریدم، حضرت این دارا به براءت میچسبونه. براءت کدوم؟ کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. بعد میفهمد کساب از بازار میخری. حلیت در آنجا منتسب به براءت نیست، حلیت منتسب است به سوق مسلم، سوق مسلم دلیل بر مالکیت، ید المسلم سوق المسلم. اینجا حلیت مستند به براءت نیست، مستند به ید المسلم یا سوق المسلم. همچنین مثال دوم، آمدن غلامی را فروختن، توجه کردی، احتمال میدم این آزاد باشد. حضرت در اینجا به براءت تمسک میکند و حال اینکه در اینجا مدرک کدومه؟ عرض کردم خدمت که ید البایع، بایع که میفروشد اصالت الصحه در ید مسلمه. سومی هم که زنی هست، احتمال میدم خواهر شیری من باشد، در اینجا هم استصحاب عدم رضا داریم، احتیاجی به براءت نیست. که گونه حضرت قاعده را گفته، ولی مثال ها مصداق قاعده نیست. جوابش یک کلمه بگم شما روش مطالعه کنید. اون کدومه؟ حضرت قاعده را گفته، اینها را من باب تقریب گفته، نه من باب تمثیل. فکم فرق بین تمثیل و تقریب. برانکه ذهن طرف را روشن کند، یه مقدار از این وسوسه ها بیاد بیرون، این مثال ها را زده. این مثال ها جنبه تقریبی دارد، نه جنبه تمثیلی. پس یک دلیل مهم برای کسانی که میخوان بگن علم اجمالی منجز نیست خوندیم، یه دلیل دیگر مونده. اون کدومه؟ روایت عبدالله ابن سلام. این شب روایات را مطالعه کنید ببینیم اون چیه انشاءالله.